بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه از دولت چین خواست مخالفان زندانی را آزاد کند. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراق از پیروانش خواست حمله به نیروهای آمریکایی را متوقف کند. مذاکرات معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در تهران آغاز شد. نیمه شب ساعت 24 یا اگر ترجیح دهید ساعت 0 روز جمعه. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، به ویژه شمایی که این ساعت به جای استراحت مشغول کار هستید، من آرمان مصطفی مجله نیمه شب رادیو فردا را آغاز می‌کنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مهمترین خبرها را از امیر زمانی فر می‌شنویم.
رئیس جمهوری فرانسه از چین خواسته است مخالفانی را که در زندان به سر می‌برند آزاد کند. نیکولا سرکوزی با ارسال فهرستی شامل نام شماری از مخالفان دولت چین از مقام‌های آن کشور خواسته است به تعهدات خود پایبند بمانند و این افراد را از زندان آزاد کنند. آقای سرکوزی به رغم مخالفت گروه‌های مدافع حقوق بشر قرار است فردا در آیین گشایش بازی‌های المپیک شرکت کند. فعالان حقوق بشر دولت چین را به سرکوب مخالفان دولت متهم می‌کنند و به دلیل آنچه نقض حقوق بشر در چین می‌نامند از دولت این کشور انتقاد می‌کنند. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه از جنگجویانش خواهد خواست که نبرد علیه نیروهای آمریکایی را متوقف کند. یکی از سخنگویان مقتدی صدر از قلوه گفته است که این آتش بس در صورتی که توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا شامل جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق نباشد لغو خواهد شد. موافقتنامه امنیتی عراق و آمریکا که ماه گذشته امضا شد به آمریکا اجازه می‌دهد که پایگاه‌های نظامی دائمی در عراق ایجاد کند. مقام‌های عراقی می‌گویند این پیمان برای تضمین به وجود نیامدن خلأ امنیتی ضروری است. مقام‌های ایران نگران این هستند که استقرار نیروهای نظامی آمریکایی در کشور همجوار ایران به تهدیدی بلند مدت برای جمهوری اسلامی تبدیل شود. اولی هاینونن معاون محمد البرادعی که امروز برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شده است، مذاکرات خود را با مقام‌های ایران آغاز کرد. مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین می‌گویند آقای هاینونن قصد دارد از ایران بخواهد که در برنامه هسته‌ایش شفاف عمل کند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که قصد دارد از برنامه هسته‌ای خود برای ساخت جنگ‌افزارهای اتمی استفاده کند. اتهامی که تهران همواران را رد کرده است. شش کشور قدرتمند جهان می‌گویند از آنجایی که ایران از دادن پاسخ مثبت به بسته پیشنهادی غرب خودداری کرده است، با دور جدیدی از تحریم‌ها روبرو خواهد بود. گروه آمریکایی موسوم به بررسی اطلاعاتی اینترنت که وبسایت‌های افراط‌گرایان را زیر نظر دارد، یک روز پیش از آیین گشایش المپیک پکن از احتمال بروز حمله‌های تروریستی در جریان این بازی‌ها خبر داد. این گروه می‌گوید که در وبسایت یک گروه اسلامگرای چینی ویدئویی یافته است که از انجام حملات تروریستی در جریان بازی‌های المپیک خبر می‌دهد. کارشناسان می‌گویند که این گروه که حزب اسلامی ترکستان نام دارد، بخشی از جبهه آسیای مرکزی چین است که به گفته آنها با القاعده مرتبط است. در این ویدیو مطالبی به زبان اویغوری بیان شده است که زبان اقلیت مسلمان در غرب چین است. این گروه همچنین سابقه روابط پرتنشی با دولت مرکزی را داشته است.
با سپاس از امیر زمانی فر. و اما در این مجله نیمه شب، مراسم گشایش بازی‌های المپیک پکن ساعت 20 روز جمعه امروز به وقت محلی مطابق با ساعت 15:30 به وقت تهران آغاز می‌شود. یک روز پیش از آغاز بازی‌های المپیک، رئیس جمهوری آمریکا گفت بهره‌مندی از آزادی‌های بنیادی حق طبیعی مردم چین است. روسیه توافق کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد کرد. شیرین عبادی خبر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر گرویدن دخترش به آیین بهایی را تکذیب کرد. و البته برنامه هفتگی نگاه تازه، با ما بمانید. بازی‌های المپیک پکن فردا، و اگر اختلاف ساعت رو در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم تا چند ساعت دیگر گشایش می‌یابد. در آغاز این مجله نیمشب از همکارمان حبیب روشنزاده، گزارشگر و مفسر ورزشی رادیو فردا میپرسم چه چیزی المپیک پکن رو از بازی‌های پیش از اون متمایز میکنه؟
اولین چیزی که من الان به فکرم رسید با سوالی که شما مطرح کردید و مطلبی که اشاره کردید راجع به ساعت المپیک، این نقش عدد 8 هست در فرهنگ چینی ها که معنای خاصی داره و این عدد سمبل در حقیقت موفقیت و اعتماد به نفس، و همین دلیل هم چینی ها زمان 8 ساعت و 8 دقیقه بعد از ظهر روز هشتم ماه هشتم سال 2008 رو برای مراسم گشایش این بازی ها انتخاب کردن. ضمن اینکه باز بایستی بگم که برای اولین بار در مراسم رژه ورزشکارا اون سیستم آلفابتیک که قبلا مرسوم بود که روی حروف لاتین می آمدن و رژه می رفتن کشورها، اون نیست و روی حروف آلفابه چینی میان رژه می رن. بنابراین معلوم نیست که مثلا زلاند نو که اون موقع آخر بود حالا کجا رژه می ره. اما کلن چین یکی از معظمترین المپیک هایی است که من میتونم بگم معظمترین المپیک است که تاکنون تدارک دیده شده، چه از نظر امکانات لوجستیکی و سخت افزاری که اصطلاحا به کار برده میشه در ورزش، یعنی استادیوم ها و سایر وسایل فنی، و همچنین از نظر مخارج و هزینه. هزینه که برای المپیک چین صرف شده بالای 40 میلیارد دلار هست. مقایسهش که بخواید بکنید با المپیک آتن که 16 میلیارد دلار بود، می‌بینیم که بیشتر از دو برابر هست.
آقای روشنزاده، در دو هفته آینده فرصت زیاد خواهیم داشت تا درباره جنبه‌های گوناگون بازی‌های المپیک پکن صحبت کنیم. امشب فقط می‌خوام از شما بپرسم حضور ایران در این بازی‌ها چه تفاوتی با المپیک‌های گذشته داره؟
تفاوتی که ایران در حقیقت داره با المپیک سابق این هستش که در المپیک سابق ما 39 ورزشکار داشتیم. اینجا در المپیک پکن 55 ورزشکار داره که در 14 رشته شرکت میکنن. میدونید که شرکت کردن در بازی های المپیک به آسونی اون ادوار پیشین و قبل نیست. یه زمانی بود که هر کشوری که میخواست هر تعداد ورزشکار رو میتونست به المپیک اعزام بکنه و این رفته رفته داشت به یک تراکم انفجاری میرسید از نظر شرکت کنندگان که از مرز 10,000 نفر هم گذشت، و تصمیم گرفتن که کنکور بذارن برای مسابقات ورود المپیک. به همین دلیل ایران موفق شده 55 ورزشکار رو از این کنکور 28 ماده‌ای که در حقیقت من باید بگم 300 ماده هست، چون 28 رشته ورزشی هست که زیر رشته های مختلف داره، بعضی هاشون مثل شنا، مثل دو میدانی، مثل جیمناستیک، در حال ایران از این مجموعه تونسته 55 ورزشکار رو براشون کارت قبولی یا کارنامه قبولی بگیره و به بازی‌های المپیک اعزام بکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای روشنزاده. در روزهای آینده ما هم مانند شنوندگان رادیو فردا در انتظار گزارش‌ها و تفسیرهای شما خواهیم بود. یک روز پیش از شروع بازی‌های المپیک اعتراض به دولت چین شدت بیشتری به خود گرفته. از جمله این اعتراض‌ها میتوان به سخنان جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در تایلند اشاره کرد که گفته است مردم چین شایسته آزادی‌های بنیادین هستند که حق طبیعی هر موجود انسانی به شمار می‌رود. با اینکه پکن در قرق نیروهای امنیتی است، گروه‌های معترض به سیاست‌های دولت چین توانستند در خیابان‌های نزدیک به دهکده المپیک اعتراضاتی را به نمایش بگذارند. مهین گرجی.
درست یک روز پیش از شروع المپیک، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از نقض حقوق بشر در چین ابراز نگرانی کرد و مخالفت خود را با بازداشت منتقدان دولت، هواداران حقوق بشر و فعالان مذهبی در چین اعلام کرد. آقای بوش که برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک عازم چین است، در توقف یک روزش در تایلند همچنین از شورای نظامیان حاکم بر میانمار انتقاد کرده و خواستار آزادی خانم آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل و هوادار آزادی و مردم سالاری در اون کشور شد.
I have spoken clearly and candidly and consistently with China's leaders about our deep concerns over religious freedom and human rights.
I have met repeatedly with China. من نگرانی‌های عمیق مربوط به حقوق بشر و آزادی دین و مذهب را به روشنی، صادقانه و پیوسته با رهبران چین در میان گذاشتم. من با مؤمنان به دین و آیین و ناراضیان چینی بارها دیدار کردم. ایالات متحده آمریکا معتقد است که مردم چین سزاوار آزادی بنیادینی هستند که حق طبیعی همه انسان هاست.
The people of China deserve the fundamental liberty that is the natural right of all human beings.
این سخنان آقای بوش در حالی عنوان می شود که نیروهای امنیتی چین امروز 3 مبلغ آمریکایی دین مسیحیت را در میدان تیانمن به دلیل اعتراضشان به نبود آزادی مذهب در چین بازداشت کردند. پاتریک ماهانیف مدیر ائتلاف دفاع از مسیحیت به جمع کوچکی از خبرنگاران خارجی گفت که آنها برای اعتراض به نقض حقوق بشر توسط چین به اینجا آمدند و می خواهند صدای آنهایی باشند که همکنون به خاطر اعتقادات مذهبیشان در زندان‌های چین هستند. از سوی خبرگزاری فرانسه در گزارشی دیگر از بازداشت 4 شهروند انگلیسی و آمریکایی توسط پلیس چین خبر می‌دهد. بنابر گزارش‌ها این 4 نفر در اعتراض به سیاست‌های دولت چین در تبت در نزدیکی دهکده این بازی‌ها دستگیر شده و بلافاصله به لندن و لس‌آنجلس برگردانده شدند. این اعتراضات تنها محدود به پکن نیست. گزارش حاکی است که امروز نزدیک به 1500 نفر در کاتماندو پایتخت نپال و در اعتراض به رفتار دولت چین دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با پوشیدن تیشرت هایی با شعار نسل کشی فرهنگی را متوقف کنید از دولت چین خواستند که به رعایت آزادی مذهب و حقوق بشر در تبت متعهد شود. اما دامنه این اعتراضات تنها به فعالان حقوق بشر مختص نمی شود. ورزشکاران حاضر در این مسابقه ها نیز روش های خود را برای اعتراض دارند. آماندا بیرد، قهرمان 2 دوره المپیک در 200 متر پروانه، برای دفاع از حقوق حیوانات کاملا اوریان جلوی دوربین قرار گرفت. در این عکس که در اختیار پتا، گروه طرفدار حقوق حیوانات قرار گرفت، کاپیتان تیم شنای زنان آمریکا در مقابل پرچم آمریکایی ایستاده و شعار با پوست خود راحت باشید، پوست حیوانات را نپوشید نیز در گوشه ای از این عکس دیده می شود. او می گوید که این کار را فقط برای دفاع از حیوانات انجام داده و اصلا دنبال کار سیاسی نیست.
گزارشی بود از مهین گرجی. برنامه شما چه فکر می کنید؟ رادیو فردا از سر گرفته شده. سوال این هفته میزان خط فقر در ایران. برای پاسخ به سوال برنامه شما چه فکر می‌کنید، شما می‌توانید با شماره تلفن 20420221121413، تکرار می‌کنم 20420221121113 تماس بگیرید و نظرتون رو ضبط بکنید تا بعد از رادیو پخش بشه. در اینجا نظر دو تا از شنونده ها رو راجع به دو موضوع دیگر البته بشنویم.
من زهرا از دوستانه چهارمحال بختیاری روستای هارون زنگ میزنم. این توصیه داشتم مسئله مهیده محترمی داره برق که امسال با کمبود برق رو به روست هستیم، چرا در طول روز برقهای اساسی شهر خاموش نیستن اما تو روستاها برق رو قطع میکنن. این چه کاریه؟ باید صرفه‌جویی در همه بکرد نه فقط در روستا. با تشکر.
من از ایران زنگ میزنم. من از انقلاب ناراضیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. روسیه توافق کشورهای غربی گروه 5 به علاوه 1 بر سر تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران را رد کرده، در حالی که آمریکا و بریتانیا از دور تازه تحریم‌ها سخن می‌گویند. کفیل سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پس از پایان گفتگوهای تلفنی نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 گفت ما توافق داشتیم که چاره جز اقدامات بیشتر علیه ایران وجود ندارد. توضیحات بیشتر در گزارش علیرضا کرمانی.
نخستین قطعنامه تحریم ها علیه ایران قطعنامه 1733 خوانده شد که در اواخر سال 2006 میلادی یا اوایل زمستان سال 1385 خورشیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با رأی مثبت هر 15 کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. قطعنامه بعدی یا قطعنامه 1747 هنگامی مورد تصویب اعضای شورای امنیت قرار گرفت که ایرانیان در تعطیلات نوروزی به سر می بردند، یعنی روز 4 فروردین ماه 1386. در این قطعنامه همچون قطعنامه پیشین از ایران خواسته شد تا به غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. این قطعنامه پیوستی نیز به همراه داشت که نام برخی از شرکت‌ها و اشخاص ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک ایران در این پیوست آمده بود. قطعنامه 1803 یا قطعنامه سوم در اسفند ماه سال 1386 در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد و این بار 14 کشور به آن رأی مثبت دادند و تنها اندونزی بود که رأی خود را ممتنع یا بی‌طرف اعلام کرد. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه دوم اعلام کرده بود که قطعنامه دیگری علیه ایران تصویب نخواهد شد. در این قطعنامه راه‌هایی نیز برای تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی و بانکی ایران پیش بینی شده بود.
علیرضا کرمانی بود. روزنامه‌های دولتی ایران به تازگی سلسله حملات تازه‌ای را به شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح آغاز کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز نوشت که دختر شیرین عبادی به بهائیت گرویده است. زیرا، نقل قول می‌کنم، شیرین عبادی در تلاش است تا با ادعای تهدیدات احتمالی علیه خانواده خود، دریافت امکانات مضاعف از غرب برای خود و دخترش را میسر نماید. پایان نقل قول. الهه روانشاد از رادیو فردا با خانم عبادی گفتگویی دارد. ماجرا را از زبان شیرین عبادی بشنویم.
خبر سرتاپا دروغی در ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده بود و در آن به قول منابع آگاه که مشخص هم نیست چیز افواری هستند، به دروغ گفتن که یکی از دختران من بهایی شده و به همین دلیل من از بهاییان حمایت میکنم و در صدد هستم که از غرب منافع بیشتری بگیرم. این دروغ را من تکذیب میکنم. من و خانواده‌ام به شیعه بودن خود افتخار میکنیم.
چرا فکر میکنید اصولا ایرنا چنین خبری رو چاپ کرده؟
علت انتشار چنین دروغی از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران آن بود که چند ماه قبل 7 نفر از بهائیان دستگیر شدند و اینها در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل و داشتن روزنامه یا اخبار و همچنین بدون حق ملاقات با خانواده به سر می بردند. خانواده اینها به دفتر من مراجعه کردند و درخواست کردند که کانون مدافعان حقوق بشر وکالت اونها رو بر عهده بگیره. همین مسئله باعث ایجاد نگرانی در بین برخی از مقامات قضایی شد و ترسیدند که اگر من در این پرونده دخالت بکنم داستانی شبیه زهرا کاظمی یا قطعه‌های زنجیره‌ای یا زهرا بنی یعقوب پیش بیاید و سر و صدایی بلند شود که نتوانند حقیقت رو از همه مردم مخفی کنند. در نتیجه برای اینکه صدای من را خفه کنند عنوان کردند که طرفدار بهائیان هستم. در یکی از روزنامه‌های دست‌راستی صبح 3 روز قبل درج شد که از سوی جامعه العدل بهائیان از من در سال گذشته تقدیر شده. با حال اینکه چنین مسئله هرگز نبوده و از سوی دیگر اگر سال گذشته از من تقدیر کردن چرا امسال به قول خودشون افشاگری میکنن حالا که من دارم از بهائیان دفاع میکنم در دادگاه؟ چون شیعه هستم مخصوصا وکالت بهائیان رو بر عهده گرفتم تا نشان بدهم اسلام چه میزان میتواند ضعفت و ملاطفت داشته باشد.
شما به عنوان وکیل دعاوی تصمیم دارید در واکنش به این اتهامات چه بکنید؟
من از حق قانونی خودم استفاده خواهم کرد. بله، کسانی که از بیت المال پول میگیرند تا در روزنامه خودشون دروغ بنویسند، از ارگانهای حکومتی سوء استفاده بکنند و دروغ بپراکنند شکایت خواهم کرد. و در این حال یادآور میشم که همواره من مورد تهدید به قتل بودم. چند ماه گذشته شکایتی هم نوشتم منتشر کردم. آقای دکتر احمدی نژاد دستور رسیدگی دادند. در اون نامه من نوشته بودم که احتیاج به محافظ شخصی ندارم، بلکه میخواهم که نویسندگان نامه رو شما ردیابی کنید. و الان با این نشانی که ایرنا داده، نویسندگان اون نامه و تهدید کنندگان کاملا مشخص است. در این حال باید بگویم آزموده رو آزمودن خطا. من یک بار زندان رفتم به خاطر دفاع از دانشجویان در 18 تیر ماه، اما دیدم که کار خودم رو ول نکردم. من سر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با همین مشکلات مواجه شدم. به خاطر دفاع از اکبر گنجی برای من در دادسرای تهران پرونده ساخته شد و به من گفتن که تو به دروغ میگویی، اکبر گنجی اعتصاب قضا کرده و هنوز مفتوح است. اما دیدم که من از دفاع دست بر نداشتم. در مورد بهایان هم همچنین است. من نشان دادن ملاتفت اسلامی دفاع از بهایان رو قبول کردم و حتی اگر 10 سال هم در زندان بمانم، سال 11 هم که بیایم بیرون باسم از اینا دفاع میکنم.
شیرین عبادی بود که به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ میداد. باز در ایران، با وجود تنش در روابط با مصر، مقامات جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه با ارائه یک درخواست رسمی به دانشگاه الازهر از این مرکز اسلامی خواستند که در ایران شعبه ای دایر کند. توضیحات بیشتر با جان خاکزاد.
این پیشنهاد از همکنون سوء زنهایی را در مصر دامن زده است که گویا حکومت ایران در شرایطی که به خاطر بحران هسته‌ای تحت فشار جامعه بین المللی است، با چنین اقداماتی می‌خواهد حمایت کشورهای عربی را جلب کند. کریم عزیزی، سخنگوی دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید این درخواست ایران رسماً به مقامات دانشگاه الازهر ارائه شده، ولی تا کنون پاسخی به آن داده نشده است. به گفته آقای عزیزی، هدف از این اقدام تقویت مناسبات ایران و مصر و گسترش تماس بین مذاهب گوناگون اسلام، به خصوص سنی و شیعه است. مناسبات ایران و مصر از اولین سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی تیره شد. در هفته‌های اخیر نیز نمایش فیلمی در ایران به نام ترور فرعون که در آن انور سادات، رئیس جمهوری سابق مصر، یک خائن توصیف شده و از قاتلان وی ستایش شده است، خشم مقامات مصر را به دنبال آورد. در یک چنین فضایی بسیاری از صاحب نظران دعوت دولت ایران از الازهر را یک اقدام سیاسی می دانند. محمد سید سعید، سردبیر روزنامه مستقل البدیل، می گوید حرکت ایران اقدامی کاملا سیاسی است و حتی هدف دیپلماتیک هم نمیتواند داشته باشد، چون حکومت مصر به هیچ وجه با آن موافقت نخواهد کرد.
جان خاکزاد بود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150. خب دوستان، نوبت به چند پیام یا پیامک یا اسمس رسید، اما پیش از اون طبق معمول اجازه بدید که فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. اگر ندارید یادداشت کنید، gorizrah.com. هجی میکنم GORIZRAH gorizrah.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. و ما پیامک ها. شنونده‌ای سمسام از تربت حیدریه نوشته است اگر در ایران حکم سنگسار هست، به این خاطر است که دستور خداست و باید اجرا شود. نمیدونم چرا شاهرودی، منظورشون آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه است، خودش رو بالاتر از خدا دانسته و حکم خدا رو لغو کرده. پیام دیگری است نوشته هر تلفنی را که نباید پخش کنید، چرا که گرما چه ارتباطی با ریاست جمهوری دارد. پیام دیگر نوشته است اینها پول نفت را خرج 5 کشور مجاور ایران می کنند و خود ملت وضع اسفباری دارد. برق و آب را هم می فروشند. از هیچ کاری ابا ندارند. موسی از تالش نوشته است زنده با دموکراسی واقعی بر مبنای حقوق بشر. جمهوری اسلامی می خواهد از طریق فرم یارانه و مالیات های نفسگیر ملت را زمین بزند. پاینده از تاکستان نوشته است چرا عرب‌ها بهترین خودروهای ارزان را دارند ولی ایرانی‌ها باید 5 برابر قیمت آن را بپردازند. شنونده دیگری نوشته است درباره جمعیت فقیر ایران همینقدر بدانید که اگر 10 میلیون کارگر و 5 میلیون کارمند دولت یک همسر و یک فرزند داشته باشند می شود 45 میلیون نفر. همین شنونده در ادامه پیامش نوشته است 28 مرداد سالگرد جنایت بزرگ آتش سوزی سینما رکس آبادان است. لطفاً در گفتگو با آگاهان و برخی شاهدان نگذارید این فاجعه فراموش شود. حمید از مشهد نوشته است میگویند انرژی هسته‌ای اگر به خط تولید برسد مردم ایران بیشتر در رفاه خواهند بود. ولی اینها همش فقط حرفه. ما طبقه کارگر بدبخت هستیم، بدبختر میشیم. مگر خدا کمک کند. و میم از کرمانشاه نوشته است ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم که بخواهیم تعصبش را بکشیم. حمله نظامی تنها راه رهایی مردم ایران است. و شنونده دیگری نوشته است که با این تورم درصد زیر خط فقر زیاد شده.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دو حزب اصلی در دولت ائتلافی پاکستان برای استیضاح پرویز مشرف رئیس جمهوری آن کشور به توافق رسیدند. آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت حرکت برای استیضاح ژنرال مشرف آغاز شده است. توضیحات بیشتر با حسین قویمی.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان استیضاح پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان میتواند باعث بروز یک بی‌ثباتی جدی در سیاست داخلی این کشور شود که همکنون با مشکلات فراوانی از جمله کندی رشد اقتصادی و معضل مقابله با گروه‌های مسلح اسلامگرا روبروست. مذاکرات بین دو حزب اصلی در دولت ائتلافی پاکستان ماها طول کشید و ظاهراً موضوع اصلی در آن چگونگی جایگزینی قضات عضو دیوان عالی این کشور بود که ماها پیش پرویز مشرف به خاطر حفظ موقعیت خود به عنوان رئیس جمهوری ترکیب آن را تغییر داد. آخرین مرحله گفتگوها بین حزب مردم به رهبری همسر بی‌نظیر بوتو، آصف علی زرداری و حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف از چند روز پیش آغاز شد. آقای زرداری امروز در یک کنفرانس خبری گفت
رهبری ائتلاف معتقد است بر اساس ماده 47 ضرورت ایجاب می کند که حرکت برای استیضاح ژنرال مشرف آغاز شد.
محافل سیاسی در پاکستان گمان زنی در مورد نحوه واکنش پرویز مشرف به استیضاح احتمالیش را آغاز کردند. آقای مشرف در اظهار نظرهای قبلی خود گفته بود ترجیح می دهد که به جای مواجهه شدن با استیضاح به شکلی آرام از مقام خود کنارگیری کند، ولی در روزهای اخیر سیاستمداران طرفدار وی اعلام کردند که رئیس جمهوری با تمام توان خود با این اقدام مقابله خواهد کرد. ژنرال پرویز مشرف از محبوبیت کمی در پاکستان برخوردار است و حزب طرفدار وی در انتخابات سراسری سال جاری شکست سنگینی متحمل شد. با این وجود او در مقام رئیس جمهوری از اختیارات قانونی وسیعی از جمله انحلال پارلمان برخوردار است. به گفته صاحب نظران عامل دیگر در تعیین روند حوادث ارتش است. با وجودی که پرویز مشرف به خاطر حفظ مقام ریاست جمهوری از فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان کنارگیری کرد، ولی هنوز با ارتش و فرماندهان جدید آن روابط نزدیکی دارد. پرویز مشرف که در سال 1999 9 سال پیش با یک کودتای بدون خونریزی حکومت را در اختیار گرفت، از اواخر سال گذشته روندی را در پیش گرفت که در نهایت با کنارگیری از فرماندهی ارتش مقام ریاست جمهوری را از آن خود کرد. حضور او در صحنه سیاسی کشور پس از انتخابات سراسری امسال و پیروزی احزاب مخالف وی کاهش یافت. بحران در سیاست پاکستان تأثیر شدیدی بر وضعیت اقتصادی این کشور داشته است. شاخص سهام در بازارهای پاکستان امروز به پایین‌ترین سطح خود در دو سال اخیر صعود کرد و ارزش برابری روپیه واحد پول این کشور نیز به نازل‌ترین میزان خود که در اوایل ماه ژوئیه شاهد آن بودیم بازگشته است.
گزارشی بود از حسین قویمی.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه 18 مرداد 1387 برابر با 8 اوت 2008. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز با ما ماندید. مجله نیمه شب را با خبرها ادامه میدهیم. امیر زمانی فر.
اولی هاینونن معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز بعد از ظهر مذاکرات خود را در تهران با مسئولان جمهوری اسلامی آغاز کرد. در این مذاکرات محمد سعیدی از معاونان سازمان انرژی اتمی و علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس حضور دارند. این گفتگوها تا عصر جمعه ادامه خواهد داشت. بر پایه گزارش‌های رسیده از اسلام آباد، دولت ائتلافی پاکستان زمینه استیضاح پرویز مشرف رئیس جمهوری آن کشور را فراهم می‌کند. به گفته یکی از مسئولان بلندپایه دولت ائتلافی پاکستان، پیشنویس طرح استیضاح آقای مشرف احتمالاً تا امشب به تایید نهایی آصف علی زرداری و نواز شریف رهبران احزاب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز خواهد رسید. به گفته او دولت پاکستان برای ارائه طرح استیضاح از پرزیدنت مشرف از مجلس آن کشور خواسته است که 4 روز دیگر تشکیل جلسه دهد. کریم عزیزی سخنگوی دفتر حافظ منافع ایران در قاهره میگوید که جمهوری اسلامی رسماً از مصر خواسته است تا شعبه‌ای از دانشگاه اسلامی الازهر جامع الازهر را در تهران تأسیس کند. آقای عزیزی افزوده است که هنوز پاسخی به این درخواست دریافت نشده است. جامع الازهر عالی‌ترین مرکز آموزش و پژوهش‌های اسلامی سنی مذهبان است. دفتر حافظ منافع ایران در مصر تابستان سال گذشته نیز اعلام کرده بود که چنین درخواستی را از جامع الازهر کرده و با آن درخواست موافقت شده است. تلویزیون العربیه مستقر در دبی مصاحبه را با عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله، گروهی از ایرانیان سنی مسلح پخش کرده است که در آن او میگوید اگر جمهوری اسلامی حقوق کامل سیاسی آنها را به رسمیت بشناسد، او حاضر است سلاح خود را بر زمین بگذارد و در حضور نهادی بین المللی با حکومت تهران وارد مذاکره شود. عبدالمالک ریگی در این مصاحبه با ریشی بلند و انبوه همراه چند تن از افراد مسلح نقابدار در منطقه کوهستانی دیده می شد.
با سپاس از امیر زمانی فر. همونطور که گفتیم بازی‌های المپیک پکن ساعت 20 امروز به وقت محلی برابر با 15:30 به وقت تهران رسماً آغاز می شود. از آغاز بازی‌های المپیک مدرن 112 سال می‌گذرد، اما ایران در 60 سال اخیر در این بازی‌ها حضور داشته است. رادیو فردا در طول بازی‌های المپیک پکن هر روز وضعیت حضور ورزشکاران ایران در یک المپیک را به طور خلاصه مرور می‌کند. امروز ایران در بازی‌های المپیک 1948 لندن. حبیب روشنزاده.
نخستین حضور رسمی ایران در میدان المپیک باز می‌گردد به سال 1948 میلادی که بازی‌های المپیک در لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزشی ایران با 38 ورزشکار در 5 رشته در المپیک لندن شرکت می‌کند. محمد رضا شاه پهلوی که از سوی پادشاه انگلستان به لندن دعوت شده بازی‌ها را تماشا می‌کند. در کشتی آزاد، مشت‌زنی، تیراندازی و بسکتبال توفیقی نصیب ورزشکاران ایران نمی شود و کسی بر سکو قرار نمی گیرد. در وزن برداری در حالی که همه نگاه ها به محمود نامجو دوخته می شود و منتظر مدالی برای این خروس وزن ایرانی هستند، وزن بردار دیگر ایران جعفر سلماسی در میان شگفتی ایرانیان به مدال برنز دسته پروزن دست می یابد. این نخستین مدال ایران در بازی‌های المپیک است. چندی بعد یکی از خیابان‌های تهران به نام جعفر سلماسی نامگذاری می‌شود.
حبیب روشنزاده بود.
نگاه 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 تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی
و من هم محمد رضا کاظمی
از روی پل چارت و رودخونه زیبای ولتابا در یک نگاه تازه که خیلی ویژه است با شما هستیم.
آره، امروز تصمیم گرفتیم بیایم یه جای خیلی توریستی و جالب توی شهر پراگ. هر کی میاد پراگ رو ببینه، پایتخت جمهوری چک، اونجایی که رادیو فردا قرار داره، حتما به اینجا سر میزنه. پل چارلز که محمد اسمشو گفت بیش از 600 سال قدمت داره و همیشه پر از توریسته.
آره، اگه که حتما اومدین پراگ یادتون باشه به اینجا سر بزنین و اگه بیاین روی پل چارلز میبینید که مجسمه‌های خیلی قشنگی وجود داره و یک دروازه زیبا که مثل برج و مردم میرن از اون بالا شهر رو نگاه میکنن.
روی پل هم دستفروش‌های زیادی هستن، کلی هم برنامه‌های هنری در گوشه و کنار پل اجرا میشه، از جمله تعداد زیادی نوازنده هستن که برای مردم آهنگ اجرا میکنن و مردم هم یه پولی بهشون میدن یا ازشون سیدی میخرن.
اما امروز همونطوری که گفته بودیم مهمونمون محمد رضا آرش بوده.
آره، توضیح ندیم که برای چی اومدیم روی این پل سنگی.
آره، ما قبل از این که بریم پیش آرش گفتیم بیایم اینجا با محمد رضا ببینیم که چقدر این توریستایی که میان اینجا آرش رو میشناسن.
آره، اینجا چون آدمای زیادی از کشورهای مختلف هستن یه فرصتی هست یه نظرسنجی بکنیم. چند تا دختر خانم دارن از اینجا رد میشن، فکر کنم از اینا شروع کنیم.
آره، فکر بدی نیست. سلام، شما آرش رو میشناسین؟
نه.
خواننده است.
تا حالا اسمش هم نشنیدم.
جدی؟ کجایی هستین شما؟
فنلاندی.
سلام، شما آرش رو میشناسین؟
Yes, a lot of Czech people.
آره، خیلی ها تو چک آهنگاشو دوست دارن.
خانم شما کجایی هستی؟
I'm from Bulgaria.
من اهل بلغارستان هستم.
شما از آرش خوشتون میاد؟
Yeah.
بله، من خیلی دوستش دارم.
چه ترانه ای رو بیشتر دوست داری؟
برو برو.
میشه یکی از آهنگاشو برامون بخونین؟
برو برو برو.
شما کجایی هستین؟
From Slovakia.
ما اهل اسلوواکی هستیم.
آرش رو میشناسین؟
Yes.
آره.
میشه یکی از ترانه‌هاشو بخونین؟
برو برو.
شعرش رو بلد نیستیم ولی آهنگش رو میشناسیم.
آرش امروز مهمون برنامه ماست، میخواین پیغامی براش بفرستین؟
Yes, good music and...
حتما، ترانهات خوب هستن، برات آرزوی موفقیت میکنیم، همینطور ادامه بده.
Thanks for good music.
بوس بوس، مرسی برای ترانه های خوبت.
لفت اوزا غم در اغربه دو سر یه ماچه یه بوسه یه لبه
چوری چوری کر کر که برک دیا دیا دل بولی بوم بوم یا حالی تو مچه تنی کر کر کی جوانی پیا پیا دل بولی بوم بوم یا چوری چوری کر.
خب دیدی محمد جان که آرش توی اروپا خیلی معروفه. من خودم هم اولین بار اصلا صداشو توی یکی از شبکه‌های رادیویی آلمان شنیدم، بعد رفتم پرسیدم از اینا که این خواننده کیه، ایرانیه، خیلی شهرت داره توی اروپا و کل دنیا.
البته رو اروپا خب بیشتر به ویژه همین کشور چک و اسلوواکی هم خیلی طرفدار،
روسیه هم همینطور. توی شرق اروپا خیلی، توی غرب هم بر صورت میگم همیشه آهنگاش توی دیسکو ها هست، توی رادیوها پخش میشه
و ایران هم که جای خودشو داره.
خب حالا فکر کنم دیگه بیشتر از این آرش و طرفداراش رو به خصوص منتظر نذاریم و بریم سراغش.
خب این شما و اینم آرش.
دیگه دیگه کردی دل منو، سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوامه، دیگه دیگه بردی دل منو، در به درم کردی دورو دورو میخوامه، دیگه دیگه کردی دل منو، سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوامه، دیگه دیگه بردی دل منو.
چند سال از ایران خارج شدی؟ چی شد رفتین سوئد؟
من 10 سالم بود از ایران خارج شدم و الانم 31 سالم هستش. والا برای
متولد 55ی نه؟
56 بله، داری سنمو میبریم بالا ها. نه، من پدر و مادر دوست داشتم بیان سوئد و ما 3 برادر هستیم. من برادر بزرگ هستم که 31 سالم، یکی از برادران 26 سالشه و اون یکی برادرم 22 سالشه. که من وقتی 10 سالم بود اومدیم سوئد و دیگه اینجا موندگار شدیم.
چی شد تصمیم گرفتین که بیاین سوئد؟ ربطی داشت به مثلا مسئله انقلاب یا نه؟
والا خب یه ذره موضوع خوبه در اون موقع جنگم بود که و همینم بود که من مادر بزرگم و داییمم در سوئد زندگی میکردن و خب اینجوری راحت تر بود و اونا خب گفتن سوئد خوبه، ولی خب پدر من ایشا اونجوری سیاست سوئد رو دوست نداره و دوست نداشته، دوستش ایران بوده، ولی خب ما هم دیگه همینجوری دیگه موندیم دیگه.
بعد دیگه مدرسه و اینها دانشگاه و چیکار کردی؟
بله من اول مدرسه‌مو رفتم، های اسکولمو تموم کردم و بعد دانشگاه رفتم که رشته رینگ دیزاین، یه رشته‌ای که راه ساختمان و آرشیتکتور قاطیه، یه رشته که من که اصلا کاری به موزیک هم داره که من این رشته رو خوندم و تموم کردم و بعد از اونم که رشته تموم شد دیگه کارم رو گذاشتم 100% رو موزیک.
همه رشته آش شد دیگه.
بله همه چی یادم رفت راستش.
قبل از اینم کار میکردی موزیک؟
بله من وقتی که 10 سالم بود وارد سوئد شدیم، موقع خلاصه اولین تولدم دلم یه کیبورد کوچیک میخواست که اون موقع MTV و اینجور کانال ها نگاه میکردم و از این طریق سعی میکردم این ملودی ها رو در بیارم و بعد در سن 14 سالگی با چند تا دوستامون یه گروه زدیم در کنار مدرسه که همینجوری علاقم به موزیک بیشتر و بیشتر شد و تصمیم گرفتم در سن 24 سالگی کلن یه 2-3 سال به موزیک وقت بدم، 100% وقتمو بذارم رو موزیک بعد از دانشگاه که ببینم چه جوری میشه و همینجوری ادامه دادم و خدا شکر تونستم همینجوری بمونم در کار موزیک.
برای موزیک کلاس هم رفتی یا نه فقط خودآموز بود یا خودت دنبال می‌کردی؟
والله کلاس پیانو چند سال رفتم اون اولا، ولی چون من موسیقی خب فقط کلاسیک یاد میگرفتم، خیلی دوست داشتم موسیقی کامرشال و پاپ یاد بگیرم که بیشتر شروع کردم در کنار پرودوسنتای سوئدی که الان هنوزم باشون کار میکنم، کلا کارهای استودیو اینا رو شروع کردم یاد گرفتم و میشه گفت بیشتر خودم بعد یاد گرفتم.
بعد خب چی شد که بالاخره وارد کار حرفه‌ای شدی؟
من اول خب قبل که خودم شروع کنم همین پروژه خودم آهنگای آلبوم اولام بدم بیرون، آهنگسازی میکردم برای گروهای دیگه، برای گروهای خارجی هم پرودوس میکردم توی استودیو با دوستم رابرت اولمن. و همینجوری یه روز ما استودیو بودیم، من یادم بهش گفتم که رابرت چرا ما به زبان فارسی یه چیز خیلی باحالی درست نکنیم، من میدونم این موضوع اگه درست حسابی پشت رو بگیره میتونی بگیره، که اونم گفت خب چرا که نه، خب برو امتحان بکن ببین چی میشه. که همینجوری با یه امتحان شروع کردیم این کارو، یکی دو تا آهنگ پر کردیم و فرستادیم به کمپانی وارنر میوزیک که اونا خودشون اومد گفتن که خب بیشتر آهنگ درست کن ببینیم چه جوری میشه، که همینجوری ادامه پیدا کرد.
آرش اولین آهنگی که به صورت رسمی ضبط کردی چی بود؟
والا اولین آهنگ بله یادم آهنگ منوتو بود، یه آهنگی از آلبوم اولم بود که خیلی به عنوان یه اکسپریمنت آهنگو درست کردم، خیلی فان بود و این آهنگو ما اول فرستادیم برای شرکت وارنر، گفتن خب آهنگ جالبیه ولی فکر نمی‌کنیم یه مثلا هیت سینگله، که این آهنگ اومد توی یه فیلمی. بعد اینا انقدر
کدوم فیلم بود؟
توی دو تا فیلم موقع من کار کردم، یکی بود فیلم به نام بامبی دریمز و یه فیلم بود به نام کیپی پورا، دو تا فیلم سوئدی بود و یه آهنگو من درست کردم و در این فیلم گفتن که اینا باحاله، میتونی شما همه آهنگای این فیلمو درست کنی؟ که من همه آهنگارو درست کردم و یه آهنگ بامبی دریمز هم درست کردم با یه دختر هندی پاکستانی به نام انیلا و همینجوری بعد شروع کردم رو آهنگای خودم دیگه بعد کار کنم بکنم.
بعد خودت هم از اول میخوندی تو این آهنگا یا نه؟
بله همین آهنگ منوتو و بامبی دریمز شروع کردم خوندن، ولی اون موقع درست هنوز پیدا نکردم اون استایلی که 100% خودم برای خودم میخوام، ولی که بعد کم کم شروع کردم استودیو همه وقتو بذارم روی استایل خودم که شروع کردم خیلی میکس کردن از استایل ایرانی، هندی، اروپایی و یه میکس کردم اینجوری که خودم دوست داشتم.
اما اتفاقا جالبه وقتی که با خیلی‌ها صحبت می‌کنیم در مورد مثلا موزیک آرش، روی این مسئله تم هندی کارا خیلی تاکید می‌کنن.
حتی یه نفر گفت هندی است آرش.
والا من بله من هندی هستم، من اذیتم می‌کنم مردم، خیلی جالبه مثلا میل برام میاد میگه که پدرش هندیه که میگن در هند بزرگ شده، ولی نه من نه والا هندی اصلا نیستم و اصلا فامیل هندی ندارم، ولی خب البته در سیاسوخه هستم شکل هندی.
آره هر کی ماها رو ببینه همین فکر رو می‌کنه.
این محمد زغامی هم یکم زیاد زوخته است.
آره امروز رفته بودیم بیرون همین به من و محمد رضا میگفتن که شما هندی یا عربی
یا نه آمریکای لاتین.
آمریکای لاتین.
آمریکا بله. من واقعا چند وقت پیش کنسرت داشتم این هندی اومد ما صحبت کردن هندی، من گفتم من هندی نیستم، گفتن دروغ نگو تو هندی هستی، گفتم به خدا من نمیفهمم من هندی نیستم.
ولی خب اون ترانه‌ای که خوندی بر صورت که توی همون فیلم
پسر آمیتاباد بله
ابیشک بچن هم پخش شد بر صورت اون دیگه و قبل از اون تو اون ریتم پنجابی رو به قول معروف گرفتی برای یکی از ترانه‌هات استفاده کردی، فکر کنم این باعث شد که خیلی فکر کنن که تو
بله درسته.
چطور شد براش اصلا به این رسیدی که از این ریتم استفاده کنی، یعنی یه میکسی از موسیقی شرق؟
هدف من با موسیقی اینه که مردم اگه بتونم خوشحال بکنم و موسیقی من سعی می‌کنم شاد باشه و به نظر من خب دوست دارم استایل‌های مختلفو من میکس بکنم و اونجوری که مثلا یه ذره موقع خب مثلا به یونیک بشه. و
البته فکر کنم که یه ذره فرصت طلبانه هم بود این کاری که کردی، میدونین که منظورم یعنی چی؟ به خاطر اینکه به هر صورت این نوع آهنگ‌ها مدتی هست بسیار تو بازار محبوبیت زیادی داره، توی دیسکوها، توی جوونا خیلی دوست دارن توی غرب. فکر کنم اینم نظرت بود
یعنی
یا نه؟
یه جور موزیک رقص دیگه برام.
بله درسته، من چون که خیلی از فنام و خیلی از کسانی که موزیک منو گوش میدن زبان فارسی رو بلد نیستن، خیلی برای منم مهم هست که یه ریتمی بذارم توی موزیکم که این ریتم صاف بره توی قلب، بتونم مردم باش راحت برقصن یا خوشحال بشن.
آرش همین اشاره کردی به زبان فارسی، خیلیا که میخونن حتی دقت نمیکنن که این زبانی که دارن میخونن، همین مثلا تیکه تیکه کردی قلب منو که امروز
دل منو
حالا دل و قلب
قلب منو
آخر تیکه تیکه میشه دیگه
تیکه.
بعد این رو خب نمیدونن. چرا من دیدم بعضیا انتقادی که میکنن مثلا به موزیک تو،
بله،
میگن چرا آرش با اینکه تونسته این فرصت رو به دست بیاره که به عنوان یک موزیسین ایرانی داره فعالیت میکنه و شناخته شده، از ترانه ها و مثلا لیریکس بهتری استفاده نمیکنه توی کاراش؟
دو تا موضوع هست. یکی موضوع اینه که من باید خیلی از لغت های استفاده بکنم که در گوش خارجیام راحت باشه به زبان فارسی، برای که خود من خیلی موقعی می نویسم و مثلا 30 نفر 40 نفر از کمپانی من میگن که فارسی نمیفهمم. به نظر من این لغت ها خیلی راحته برای که من فارسی حرف بزنم، ولی به نظر اونا هیچ کدوم میگن اینا اصلا در سر نمیشینه، اینا راحت نیست. و برای ما که فارسی صحبت میکنیم همونجوری، حتی من یه ذره سخته که بتونم فرق این لغت ها رو بفهمم که چی در گوش مثلا کسایی که فارسی حرف نمیزنن راحت باشه. من رو ترانه ها راشه بهتون میگم فکر کنم بیشتر وقت میذارم. برای چی؟ برای که بعد اونا ترانه ها رو 20 بار عوض میکنم.
ولی مساله اینه که خب اینم روش تاکید نشده که مثلا این ترانه ها این کلام فارسیه، چون خیلی ها نمیدونن که آرش داره فارسی میخونه.
اینو والا من همه جا میگم، من عاشق ایران هستم، عاشق زبان فارسی هستم و واقعا خوشحالم که بتونم این دارم این کارو میکنم و همه جا میگم. ولی خب همه مثلا اینترویوهای منو شاید نشنون، من تو هوم پیج من، توی سایت اینترنتی من نمیرن، که مثلا اونایی که نمیرن و نشنیدن اینترویوهای منو بعضی موقع فکر میکنن مثلا شاید زبان دیگه است، برای که برای بعضی هم سخت است که این زبان ها رو صحبت نمیکنن، مثلا مثل سوئدی یا مثلا یه چک یا مثلا یه آمریکایی، که بفهمن فرق این زبان ها رو. ولی من تا میتونم همیشه میگم تو رادیو خارجی که این زبان فارسی هستش.
پس علت این که مثلا همچون شعرهایی رو انتخاب میکنی که از نظر بعضی ها این شعرها سبکن، به خاطر این هست که مخاطبت هم خارجی هم هستن و برای که راحت باشن اونها و بهتر بتونه.
و یکی چیزای دیگه هم هست که خیلی مثلا از بچهای جوانای ایرانی هستن که در مثلا خارج به دنیا اومدن و مثلا موزیک ایرانی شاید زیاد گوش نمیدن و خیلی مثلا مادر پدرها منو دیدن گفتن که مثلا تشکر کردن که به خاطر اینکه اول شروع کردم به موزیک من گوش دادن و همینجوری علاقه بیشتر پیدا کردم به موزیک فارسی. البته روی آلبوم جدیدم من خیلی با لغت ها سعی کردم یه ذره بیشتر کار بکنم طریق ترانه ها و با یکی از شاعرای در ایران کار کردم به نام آقای شاهکار بینش‌پژوه که کمکم کرده. این آلبوم جدیدم که به نام آلبوم دنیا هستش سعی کردم مثلا روی موضوع یه ذره بیشتر فکر بکنم.
چطور شد که با شاهکار کار کردی؟
من شاهکار رو در دبی دیدم و همینجوری با هم آشنا شدیم. پسر خیلی کول و باحالی بود و قبل از همین که این آلبوم رو درست کنم من باشه با یک سال باشه در تماس بودم، گفتم شاهکار جان اگه میخوای منو کمک کنی کار بسیار سختی هستش، برای که باید شاید بعضی از شعرها رو ما باید با هم عوض شاید 10 بار عوض کنیم و خیلی هم سختی کشید شاهکار جان. بعضی شعرها رو با هم مثلا عوض می‌کردیم.
در مورد حالا همون مسئله متن و شعر و اینا صحبت می‌کردیم، یکی این ترانه‌ای که اون خانومه می‌خونه آرش بی تو دیگه من تنهایم، از این حرفا خودت چه احساسی داری این آهنگو می‌شنوی؟
والا من خودم خیلی پسر بدی هستم، از خودم چنین آهنگی نمیشه. بله نه خب این آهنگ بیشتر مثلا یه آهنگ خیلی مثلا شکرم جالب درست کنم، ولی من اصلا قصدی نداشتم که مثلا
بیشتر فان بوده.
بله بله من بیشتر کار من فان هست و خیلی سعی میکنم خاکی باشم و اصلا سعی نمیکنم بگم که من از کسی بهتر هستم و بیشتر فان بود.
خب از همکاریت هم با شاهکار گفتی، اتفاقا فکر میکنم اوج همکاری تو و شاهکار اون آهنگ معروفی بود که برای تیم ملی فوتبال ایران خوندی.
بله درسته.
تو سال هاست که ایران نبودی و ارتباطی هم فکر نکنم با ایران داشته باشی.
نه ندارم.
اصلا توضیح بده چی بود جریان، چون که مثل اینکه یه درگیری هم پیش اومد.
بله اونا فدراسیون ایران خودشون یه نفر دیگر رو کاندیدات کرده بودن و همینجوری خب آهنگ من قبول نشد.
آها بس. یعنی خودت با ابتکار خودت آهنگ تولید کردی؟ قبلش قراردادی چیزی نداشتین؟
چرا با فیفا صحبت شده بود که این کاندیداته و شرکت وارنر آلمانم این قرارداد رو درست کرده بود، ولی خب نخواستن از طرف ایران که این آهنگ خلاصه رپرزنت بشه، که خب نشد. ولی خب برای من زیاد اصلا فرقی نداره راستش بهتون بگم که این آهنگ حالا افیشل باشه که اصلی باشه نه
رسمی باشه.
بله اصلا فرقی نداره.
ولی جالب این بود که کسی اینو درست کرد که سالهاست از ایران خارج بوده.
بله من همینجوری گفتم خب خیلی هم علاقه به فوتبال بسیارم و عاشق تیم ملی فوتبال ایران هستم و همیشه بازی‌ها رو سعی می‌کنم نگاه کنم و از این لحاظ خب چون خودم انقدر فوتبال رو دوست دارم و ایران رو دوست دارم، خب برام خیلی جالب بود که بتونم این کار رو اجرا بکنم.
آرش حالا این همه از فوتبال گفتی، کدوم بازیکنای تیم ملی فوتبال رو دوست داری؟
والا من علی کریمی رو خیلی دوست دارم.
آخی.
خب علی دایی هم که حرف نداره، مهدوی کیا هستش، خیلی بازیکن خوبیه، کعبی هستش، میرزاپور در زمان اوجش حرف نداشت.
خب حالا یکم در مورد این آقای دی جی الیگیتر یا همون علی دیگه اسمش.
علی.
این کی هست و کجاست؟ چجوری با هم آشنا شدی؟ یکم در موردمون توضیح بده.
علی یه پسری است که در دانمارک زندگی میکرد که کشوری که چسبیده به سوئد و الان اومده سوئد برای زندگی و خیلی پسر خوبی و کارش خیلی خوبه توی موزیکه و خلاصه با هم همه آهنگ حتی جام جهانی هم علی ما رو کمک کرد.
یعنی کارش چی بوده؟ یعنی چه نوع همکاری داشت؟
یادم اولین بار توی پارتی من علی رو دیدم و خلاصه آهنگ
میوزیک
از مای لنگویج رو نه خیلی دو تای مهمون بودیم اونجا و با هم اینجوری آشنا شدیم و گفتیم با هم دیگه کار بکنیم و خلاصه این کارو با یه آهنگ میوزیک از مای لنگویج در آلبوم اول با هم دیگه انجام دادیم و همین آهنگ جام جهانی هم دی جی الیگیتر کمک کرد.
مسئله دیگه آهان یادم اون رفت ازت بپرسیم، موزیک پاپ ایرانی رو هم اصلا دنبال میکردی؟
بله من الان مخصوصا موزیکایی که در ایران درست میشه واقعا یه چیزاش خیلی باحاله و اصلا از کارهای منم به نظر من خیلی باحالتره.
لس آنجلس چطور؟
لس آنجلس هم موزیکای خوبی هست ولی خب یه ذره به نظر من یه ذره تکراری شده.
آرش یه شنوندم داریم به اسم آرش که اطمان ایمیلش هم با آرش، یعنی با اسم و فامیل تو ایمیل درست کرده و برای ما
آرش لباف
شبانه روز ایمیل میفرسته.
یعنی روزی 10 تا ایمیل میفرسته، میگه که باور کن الان چند ماه هست که هفته ای باور کن لیترلی به قول انگلیسی ها هفته ای 2-3 تا پیغام برای ما میذاره، یا تلفن یا اس ام اس یا ایمیل. لطفاً با آرش
براتون میفرستم.
لطفاً بیا دیدی تاوتوش در اومد.
آرش اگه آرش جان گوش میدی مرسی، امیدوارم که هر جا که باشی خوب باشی و اگرم کنسرتی بیای منو ببینی حتما باهات صحبت میکنم.
یکی از خانم های شنوندمون گفته بود که برادرات و پدرت چیکار میکنن؟
برادر من اونی که 26 سالش اسمش اشکانه اون امسال پزشک شدش و اونی که 22 سالشه حقوق بخونه. بله که تا یه سال و نیم دو سال دیگه تموم میشه.
پس پدرت هم که حتما بازنشسته است؟
پدرم بله.
تو پراگ خیلی مردم میشناسن تو، طرفدار هم زیاد داری، به خصوص خیلی هم خارجی بودن، خیلی از کسایی که حرف زدیم باشون خارجی بودن. الان توی ایتالیا الان هستی، اونجا چطوره؟ تو خیابون مردم از سر کولت بالا میرن یا نه؟
نه اتفاقا تو ایتالیا زیاد منو نمیشناسن و ایتالیا اینجا من اومدم الان خیلی برنامه اینا دارم، 3 روز تعطیل بودم که اومدم ایتالیا، الان جای همگی خالی، من الان لب دریا نشستم اینجا تو روم.
یه سوال خصوصی هم ازت بپرسیم، راستش رو چند تا دوست دختر داری آرش؟
والا من یکی فقط دارم که خیلی هم دوست
دارم. یکی یعنی یگانه است برات دیگه؟
بله. این تا
کجایی هست؟
ایرانی هستن.
آه چه خوب. کجاست تو همون مالمو؟
بله در مالمو زندگی میکنن و خب همدیگر خیلی دوست داریم و میدونم که کسی هست که تا آخر اون باش.
پس به زودی ازدواج میکنین؟
بله درست.
پس جشن عروسی برای ما کارت بفرست.
حتما بچه من دوست دارم کم کم دیگه یه دو سه تا مینی آرش بیان که بالا پایین بفرست.
دختر یا پسر؟
والا هر دوتاش دوست دارم. آه. و فقط همه که سالم باشن از همه مهمتره.
نامزدت اسمش چیه؟
بهناز.
به بهناز گفتی
میگم آخه بهناز تو میخوای با من باشی تو آهنگ تو آلبوم اولی.
اون دختره که بهت میگه آرش تو رو دوست دارم اون کیه؟
اون یه خانومی هست به نام هلینا که با گروه نمیدونم شما یه گروهی رو میشناختین، گروه قدیمی سوئدی به نام راکست، که این که با راکست هم ایشون خیلی در این گروه برنامه اجرا کرده که من به این فارسی یاد دادم که فارسی قسمت بخونه، که این آهنگی هم دارم تو این آلبوم جدید با همین خانوم، ولی این دفعه به فارسی نمیخونه، به انگلیسی میخونه، یه آهنگ به نام پیور لاف.
آرش ولی اون ویدیوی همین موزیک
آرش تو رو دوست دارم اسم تماشا
خیلی غمگینه آخرش.
بله خب اومدیم ما هم دیگه انقدر بالا پایین پریدیم گفتیم خب یه ذره جدی هم باشیم بعض موقع دیگه. هی به منم این وقتی یادم میخواد فیل برده کنم هی میگفت جدی باش غمگین باش، من نمیتونم، من همیشه میخندم، همیشه این نیشخندم واس بود تا تم گفت بابا این نیشخند رو ببند ویدیو غمگینه.
خیلی خب امیدواریم که همیشه شاد و شنگول باشی مثل الان.
قربان شما. دوستان به همه ایرانیای عزیز و همه شنوندگان رادیو فردا یه سلام بفرستم و امیدوارم که در هر جای دنیا باشین خوب و خوش باشین.
مرسی، خیلی ممنون. آدرس وبسایتت هم لطفاً بگو.
arash.com. و هر کی دوست داره به من میتونه میل بفرسته، اونجا یه توی هوم پیج هم هستش در یه قسمتی که نوشته کانتکت، یعنی برای من میتونه میل بفرسته اگه سوالی داره من جوابش رو میدم. مادر پدرم هم که همیشه رادیو فردا رو گوش میدن میخوام بگم که خیلی دوست دارم، مامان بابا.
حتماً براشون
برای کسی دیگه نمیخوای پیغام بفرستی؟
بهناز حسودیش میشه. بهناز ناراحت میشه.
ولی بهناز خب بهناز جان تو هم شما هم خیلی دوست دارم.
اینم آرش، مصاحبه با آرش. آرش جان امیدوارم که به آرزوت رسیده باشی.
البته نه آرش لباف خواننده، یکی از شنوندگان به همین نام که هر هفته برای ما پیغام میفرستاد که با آرش مصاحبه بگیرید. تو طول این هفته هم اینقدر تلفن زد و اس ام اس زده چپ و راست، هی سوال این سوالو بپرسید، اون سوالو بپرسید، این سوالو بپرسید.
حالا یه چیزی هم میشه برای دیگران که هر هفته زنگ بزنن بگن که مصاحبه کن، انقدر زنگ بزن تو بلاخره مجبور بشی.
یکی دیگه حالا گیر داده که با اندی مصاحبه گیر، شما باید موی دماغتون بشیم تا با اندی مصاحبه بگیر. ببینید
دیگه واقعا اینجوری، ولی اینطور نیست، ما خیلی تلاش کردیم که با خواننده ها تماس بگیریم، اما همیشه خواننده ها در دسترس نیستن، خیلی هاشون مثل آرش حتی
سرشون خیلی شلوغه. خب غیر از این تماس ها، تماس های دیگه ای هم داشتیم، از جمله شنونده ای که گفته ساعت برنامه‌تون کی هست؟ پنج شنبه هست ساعت 7:30،
کرارش ساعت 12:30
همون شب پنج شنبه
و دو مرتبه یه تکرار دیگه داره
روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر.
خب مریم خانوم هم چند تا ایمیل زد و چند تا تلفن، من تسلیم شدم، قبول دارم که محمد رضا کمتر حرف زد و
شوخی میکنه،
من خیلی بیشتر از محمد رضا حرف زدم و هیچ مسئله نیست، به هر حال من سعی میکنم که کمتر حرف بزنم، ولی چه کنم که پر حرف تر از محمد رضا هستم.
نه نه این شوخی بود. خب
محمد رضا نوبت یکی از ایمیل های خیلی جالب رسید،
اس ام اس
خیلی جالبه.
آره یه اشتباهی کردی
از درود.
آره یه اشتباهی کردیم دفعه پیش، ما خیلی عذرخواهی میکنیم، توی برنامه دفعه قبل گفته بودیم که تستوسترون هورمون زنانه هست، کاملا اشتباس، تستوسترون هورمون مردانه است که باعث میشه که مردها خواص زنانه پیدا کنن.
محمد حسین از زرند،
سعید احمدی از قطر،
سام از نیوکاسل
که گفته به انگلیسی بنویسم ایمیل یا نه، حتما بنویسید هیچ اشکالی نداره.
آقا یا خانم رها،
حسین از ساری،
موسی مهندس از نوبند میناب
و شنونده‌ای هم که اسمشو نگفته از رفسنجان با همون تماس گرفتن، خیلی لطف کردید، شما هم با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و 20420221124114 شماره پیامگیر نگاه تازه است.
اس ام اس هم میتونید برامون بزنین به شماره 20420603874150.
برنامه امشب با ترانه پیور لاو
یا همون عشق ناب
با صدای آرش و هلنا به پایان میرسونیم.
این ترانه از آلبوم جدید آرش هست و شاعرش هم شاهکار بینش پژوه هست. This was just meant to be, you're coming back to me, cause this is pure love, cause this is pure love.
دوستان عزیز، مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که البته حالا رسیدیم به روز جمعه در اینجا به پایان میرسه، از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. تا لحظات دیگر رأس ساعت 1 بامداد امیر زمانی فر خبرهای تازه رو به اطلاع شما میرسونه.